السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شادي أرواح طيبي شهداء إمام شهيدان أموات إن جمع، شهدای دشت کربلا روح مطهر حضرت علی عبدالله الحسین، مخصوصا شهدایی که تصاویرشون در این جمع حاضرن، شادی ارواح همه این عزیزان، اجماعا صلواتی بفرستید. خب موضوع بحث ما حکمرانی حسینی بود. توضیح دادم که مقصود از حکمرانی سیاستگذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی است. سیاستگذاری جهت‌دهی است، سیاستگذاری تعیین هدف، نگاه کلان است به اون موضوع، باید و نبایدهای کلان و جهت دهنده و هدف ساز رو میگن سیاست گذاری یا خط مشی گذاری. تنظیمگری هم که قانون گذاری است، مقررات گذاری هست و ساختار سازی هست و نظارت و ارزیابی است. اگر این دو، یعنی سیاست گذاری باشه به تبع سیاست گذاری، مقررات گذاری و به تبع مقررات گذاری ساختار سازی باشه، خدمات عمومی شکل میگیره و تحقق پیدا میکنه. عرض کردم که در هر حکمرانی مبانی حاکم هست. در حکمرانی لیبرالیست ها، سوسیالیست ها و سایر ایدئولوژی هایی که در دنیا هست، مبانی خاص خودشونو دارن. در حکمرانی اسلامی هم قاعدتا باید مبانی مخصوص خودشون باشه، مبانی که مخصوص اسلام است و برگرفته از قرآن و سنت و اسلامه. ما در بحث‌های گذشته عقلانیت رو به عنوان یکی از مبانی ذکر کردیم و توضیح دادم که عقلانیت چه تفاوتی، عقلانیت در اسلام چه تفاوتی با عقلانیت در نظام فکری غرب داره. از جایگاه علم در حکمرانی هم سخن گفتیم. پس عقل و علم گفته شد. مبنای دیگری که مهم است به آن توجه بشود در حکمرانی اسلامی ایمان است. عقل، علم، ایمان. ایمان عرض کنم خدمت شما به چه معناست. اول ببینید، روایتی از امام حسین علیه السلام است از امیرالمؤمنین در کتاب خصال مرحوم صدوق. این روایت آمد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الایمان قول و عمل. ایمان هم گفتار است هم عمل است. یعنی کسی بگه من مؤمنم ولی گفتارش صادقانه و درست نباشد، خب این معلوم مؤمن نیست. یا عملش عمل مؤمنانه نباشد، حالا یا مؤمن نیست یا ایمانی ضعیفه. در روایت دیگری در امالی شیخ مفید، باز روایت از حسین ابن علی علیه السلام از ان ابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، الایمان قول مقول و عمل معمول و عرفان العقول. پیغمبر فرمود ایمان قول مقوله، یعنی گفته‌ای که اظهار میشه. عملون معمول یعنی عملی که تحقق پیدا میکند و عرفان العقول یعنی شناختی که زایده عقل است، خرد است. اینجا ایمان رو در روایت اول ایمان رو قول و عمل دانست، در این روایت قول و عمل و معرفت دانست. روایت سوم از خصال مرحوم صدوق به اسناد یعنی الحسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب، باز روایت از امام حسین نقل شده، از امیر المؤمنین قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الایمانو معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. یعنی کسی که شناخت قلبی یعنی چی؟ ببین ما یه وقت معرفت ما عقلیه، یعنی به لحاظ ذهنی و عقلی میدانیم خدا هست. معرفت بالقلب یعنی باور داریم که خدا هست. پس یه وقت میدانیم خدا هست، میدانیم معاد است، یه وقت باور داریم که خدا هست. باور پیوند با قلبه، معرفت پیوند با ذهنه. ذهن میداند خدا هست، ذهن میداند که معاد است، ولی قلب باور دارد که خدا هست و معاد هست. این خیلی عمیق تره. بذار ایمان رو فراتر از معرفت میدانه. پس روایت اول ایمان رو گفتار و کردار دانست، روایت دوم بینش و گفتار و کردار دانست، روایت سوم باور، که باور عمیق تر از بینشه، باور گفتار و کردار هست. ایمان حقیقتش اینه. حالا روایت دیگر هم هست که من دیگه به این مقدار بسنده کنم. لذا ممکنه کسی به تعبیر حالا هم قرآن هم روایات مسلمان باشد اما مؤمن نباشد. ایمان درجهش بالاتر از اسلامه. اسلام همی که کسی شهادت این رو جاری بکند میشه مسلمان. هر کس لبزا ابو سفیان شهادتین رو جاری کرد، ولی همه هم میدانن که ابو سفیان واقعا ایمان نیاورد، ولی مسلمان احکام اسلام برش بار میشه. یعنی اگر دنیا رو باید با احکام اسلام کفن و دفنش کنه. اما ایمان بالاتر از اسلامه، باور قلبی میخواد. قلب انسان باید نسبت به باورهای دینی و نسبت به آموزهای دینی محکم بشود. خب حالا این ایمان چه نقشی داره در حکمرانی؟ من اجازه بدید یک بحث غربی رو اینجا خدمت رو توضیح بدم. اومانیزم یا اصالت انسان از قرن 16 هم یا اواخر قرن 15 هم و اول قرن 16 هم در غرب پذیرفته شد. هیومانیزم، اصالت انسان. این اصالت انسان مقابل چیه؟ مثلا ما آیا برای انسان ارزش قائل نیستیم که بعد بگیم اونا اصالت انسان رو قائلن؟ این مخصوص چی بود از اصالت انسان؟ هیومانیزم، اسم ISM، این اصالت هیومن، اصالت انسان، این مقابل چیه؟ یه اصطلاحی مسیحی ها در قرون وسطا داشتن، این اصالت انسان و هیومنیزم مقابل اون اصطلاح هست. اگر اون اصطلاح رو خوب بفهمیم وقت میفهمیم اصالت انسان مقصود چیه. در قرون وسطا اصطلاحی داشتن به نام فیدئیزم. فیدئیزم یعنی ایمانگرایی، اصالت ایمان. چون مسیحی ها در قرون وسطا قائل به اصالت ایمان بودن، در رنسانس به جا اصالت ایمان گفتن اصالت انسان. خب حالا این اصالت ایمان چی بود که این اصالت انسان مقابله شد؟ این بود در اصالت ایمان اینا یه جمله داشتن، میگفتن ما ایمان می آوریم تا بفهمیم، ایمان می آوریم تا بفهمیم، یعنی ایمان رو مقدم بر عقل می دانستن، اول ایمان بعد عقل بعد فهمیدن بعد علم. اومانیزم و هیومانیزم اومد گفت نه آقا، ما اول میفهمیم بعد شاید ایمان بیاوریم. لذا پدر مدرنیته رو میگن دکارت. دکارت یه اصطلاحی داره که حالا تو فلسفه بهش میگن کوجیتو، میگفت که من میاندیشم پس هستم، من هستم پس ایمان میآورم. یعنی اندیشیدن، فهمیدن، تعقل کردن رو قبل از ایمان میدانست. پس دعوای رنسانس با قرون وسطا اینه. قرون وسطا میگفتن اول ایمان بعد عقل، در رنسانس میگفتن اول عقل بعد ایمان. این دعوایی بود که بین اینا بود. خب حالا اسلام چی میگه؟ شیعه چی میگه؟ پیغمبر و اهل بیت چی میفرماین؟ ایمان مقدمه بر عقل یا عقل مقدمه بر ایمان؟ در آموزهای اسلام، در آموزهای شیعی عقل مقدم بر ایمانه. یعنی دیدگاه ما به مدرنیته نزدیکتر تا قرون وسطا، چون قرون وسطا میگفت ایمان مقدم بر عقل، رنسانس و مدرنیته میگفت عقل مقدم بر ایمانه. ما هم اینو میگیم، ما میگیم اول عقل. لذا مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب کافی اول کتاب العقل و الجهل آورده، بعد کتاب فضل العلم، بعد کتاب توحیده. یعنی عقل بر ایمان مقدمه. اما یه تفاوتی داریم ما با مدرنیته. در مدرنیته میگن ما از عقل استفاده میکنیم، ممکنه ایمان بیاریم، ممکنه ایمان نیاریم. دکارت میگه ایمان میاریم، کانت میگه ایمان میاریم، ولی مارکس میگه ایمان نمیاریم، فویرباخ میگه ایمان نمیاریم. اما ما در اسلام میگیم اگر کسی درست تعقل کند حتما ایمان میاره، حتما، نه اینکه به زور. لایک راف دین، امکان نداره کسی با عقل استدلالگر بره جلو و ایمان نیاورد. اما یه حرف دیگه هم داریم ما در اسلام، وقتی شخص بعد از عقل ایمان آورد، این ایمان عقل رو تقویت می کند، عقل رو بالنده تر می کند، عقل رو روش می دهد. امیرم ما می دهد نجم ولی فهمد انبیا آمدن برای چی؟ برای اینکه اساره دفاع العقول بکنن، یعنی عقول دفع شده رو از قبراشو در بیارن، احیا بکنن که بشر از عقل استفاده کن، از عقلت بهره ببر. یعنی کار دین و کار ایمان و کار وحی تقویت عقل است. از عقل شروع میکنیم به ایمان، ولی ایمان عقل رو هم تقویت میکنه. وقتی عقل تقویت شد، ایمان هم تقویت میشه، دوباره عقل تقویت میشه. یعنی بین عقل و ایمان مرتب داد و ستد است. این حرف جدیدی است. این نه تو قرون وسطا مسیحیت داشتن، نه در رنسانس و مدرنیته. از دکارت که پدر مدرنیته است تا فیلسوفانی مثل هگل و مارکس و اینا اصلا این حرف رو نزدن. یه حرف مخصوص اسلامه. اسلام میگه عقل مقدم بر ایمانه، ولی وقتی به ایمان رسیدی، ایمان عقلتو تقویت میکنه، عقل هم ایمان رو تقویت میکنه و داد و ستدی بین عقل و ایمان هست. خب حالا اسم این عقلگرایی یا ایمانگرایی؟ هیچ کدوم اینا نیست. نه ایمانگرایی قرون وسطاست، نه عقلگرایی دوره مدرنه، یه چیز خاص جدیدیه برای خودش. خب حالا ایمان به چی؟ ایمان به چی تو حکمرانی اثر داره؟ ایمان به خدا. ایمان به پیامبر، به امام، به آخرت. حالا من از مکتب امام حسین ایمان به مبدع به معاد رو فقط اشاره میکنم. ایمان به خدا. کدام خدا؟ مگر دنیای امروز ایمان به خدا ندارن؟ چرا؟ امروز بالای 90% مردم آمریکا اعتقاد به خدا دارن، ایمان به خدا دارن. در دنیا کلیسا میرن، تمپل میرن، عبادت میکنن، ایمان به خدا دارن. اما چه خدایی؟ صرفا خدایی که خالق ماست، ایمانشون اینه. ما باید ایمان داشته باشیم به خدایی که عالمون، قادرون، حیون، ربون، هم رب تکوینی هم رب تشریعی، رازقون، خدایی که لحظه به لحظه داره به ما فیض میده. اینه الان بنده که خدمتون دارم صحبت میکنم و شما که دارید استماع میکنید، لحظه به لحظه مشمول فیض خدایی. این اگر خدا یه لحظه این فیضش رو قطع بکنه، یه لحظه این فیضش قطع بشه، ما هیچی. مثل این چراغا رو دیدید که روشنه، لحظه به لحظه دارن شعاع میدن و محیط رو روشن میکنن. یه لحظه قطع بشه بعد این شعاعها قطعه، محیط میشه تاریک، چشمش رو نمیبینه. خداوند سبحان چنین خداییست که لحظه به لحظه ناظر است، لحظه به لحظه فیض میدهد، لحظه به لحظه رزق میدهد. همونی که شما تو دعای جوشن کبیر میخوانید. در دعای جوشن کبیر 1001 اسم آمده، 7 تکراره، یعنی 7 دوبار تکرار شده. یعنی از 1001 7 کم کنی میشه اسماء الحسنای جوشن کبیر. همه اینا برمیگرده به 100 اسم همشون، و همه این 100 اسم هم برمیگرده به 7 و 4 اسم. همه اسما در اینا میگنجه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه اسما به اینا برمیگرده. همشون هم به هو برمیگرده. هو هم در حساب ابجد عدد 11ه. این که خیلی اوقات میگن مثلا سوره توحید رو میخوانید 11 بار بخوانید، برای همینه. سرش اینه. در یکی از علوم غریبه علم الاعداده، یکی از علوم غریبه علم الاسکاره، اسراری در علم اعداد هست، در علم اسکار هست. 11 بار سوره خیلی خوبه، مثلا چون این ایام مصیبت کرونا هست، این 4 قل رو دوستان زیاد بخونید، به ترتیب قرآن هم بخونید. یعنی اول سوره کافرون رو بخونید، بعد سوره توحید و بعد سوره فلق و بعد سوره ناس رو. سوره توحید رو یاد، همه رو یک بار، سوره توحید رو 11 بار. 11 عدد هو هست، 14 هم عدد 14 معصومه. یکی این ذکر رو، یه ذکر دیگری هم رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر بلایای آسمان و زمین نازل بشود، کسی این ذکر رو بخواند در امان است. روایت هم صحیح است، اهل سنت هم نقل کردن، شیعه هم نقل کرده. فرمود بعد از هر نماز واجب 30 تسبیحات 4 رو بخوانید، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و اکبر. یعنی هم تسبیحات از زهرا رو، هم تسبیحات 4 رو 30 بخوانی بعد از هر نماز واجب. تسبیحات 4 می دانید ارکان عرش الهی هم. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله و اکبر. این 4 رکن ارکان عرش الهی هم. اینا همه اسماء الهی هست. همه اسماء الهی هم عرض کردم به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن برمیگرده. ما خدا رو اینطوری ببینیم. اگر حکمرانان که دارن حکمرانی میکنن، سیاست گذاری میکنن، قانونگذاری میکنن. خدا رو ناظر و رب بدانن خیلی از احکام رو بیان نمیکنن، خیلی از سیاست ها رو وضع نمیکنن. شما نگاه کنید تو همین کشور ما متاسفانه یه عده ذینفعن قوانینی وضع میکنن که سود این قوانین سودش برای همین قانونگذاران ذینفعه، نه مردم، نه مردم. چرا سیمان و میلگرد داره مرتب 30,000 تومان، 40,000 تومان، 50,000 تومان، 60,000 تومان تا نزدیک 100,000 تومان سیمان میره؟ چرا؟ از وقتی که آمدن سیمان و میلگرد و تو بورس بردن، یعنی تو ساختار، ساختار سازی جز تنظیمگری بود دیگه. من میخوام بگم از این بحثای ما بحثای نظری نیست رو منبر بگیم، کاربرد عملی داره. کیا آمدن سیمان و میلگرد رو بردن تو بورس؟ وقتی رفت تو بورس خب قیمت ها بالا پایین میره، در حالی که امور مربوط به تأمین اجتماعی تو بورس نباید بره. امور تأمین اجتماعی یعنی تغذیه، پوشاک، سلامت. مثل اینکه فرض کنید بیان داروها، آسپرین رو ببرن تو بورس، یه روز باشه یه روز نباشه، یه روز گرون بشه یه روز ارزون بشه، این تأمین اجتماعیه، خلاف عدالته. باید بذارید مردم، عموم مردم تأمین مسکن، پوشاک، خوراک، اینو باید راحت دستشون برسه. شما تو کشور میبینید دیگه، دارو تو داروخانه نیست، تو بازار سیاه هست. دارویی که تو ایران تولید میشه، چرا؟ چون شرکتش دست یک نهادیست که نفعش در اینه که تو بازار سیاه بفروشه، چون 3 برابر میفروشه. ببینید واقعا اینایی که دارن این قوانین رو وضع میکنن که جیبشون یک شبه میلیاردی پر میشود و مردم بیچاره به بیکاری و بدبختی کشیده میشن، اینا به نظر شما ایمان به خدا دارن؟ باور دارن خدا رو؟ بله، شهادتین رو جاری میکنن، ممکن نماز هم بخونن، ممکن یک آخوندی هم بپوشند و نمیدونم یه تسبیح هم دستشون بگیرن، هر سال هم ممکنه بگه آقا من میرم زیارت عتبات ابوالفضل عباس و امام حسین و امیان زیارت میکنم. ایمان نداره. ببین فعلو داره، قولو داره، ولی اون معرفت بالقلب رو نداره. امیرالمومنین در نامه مالک اشعری فرمود مردم داری خدمت به مردم. حکمرانی رو امیرالمومنین هدف مهم حکمرانی خدمت به مردم میدانه. یه خدمت به مردمه که سیمان بره تو بورس، میلگر بره تو بورس، این خدمت مردمه یا خدمت به ذینفعانه؟ بذار انشالله یکی از کارهایی که به نظرم این دولت فعلی باید انجام بده اینه، اون چه مربوطه به تأمین اجتماعی باید از بورس بیار بیرون. این حرف کارشناسانه که میگن، برای که عموم مردم استفاده. الان چرا ساخت ساز تعطیل شده؟ هزاران نفر، میلیون ها نفر بیکارن. اگر ساخت و ساز در کشور توسعه پیدا کنه، میلیون ها نفر اشتغال پیدا میکنن. یکی از علتاش همین ساختار بورسه. کی این کارو میکنن؟ ذینفعان. کی این کارو میکنن؟ مافیا. کی این کارو میکنن؟ اکتوبوس ها. کی ضررش میبینه؟ توده مردم. کی نفعش رو میبره؟ 3-4% آدم ها. ایمان به خدا داره؟ چطور وقتی رانندگی میکنیم تا دوربین رو میبینیم سرعتمون رو کم میکنیم، کمربند میبندیم، از دوربین میترسیم، از خدا نمیترسیم؟ تو ادارات دارایی سرمایه داران کلان میلیاردری مالیات ازشو نمیگیرن. رفته مثلا مؤسسه خیریه را انداخته که من اگر قدرتی داشتم گفتم اینایی که سرمایه داران کلانن حق ندارن مؤسسه خیریه را بندازن. مؤسسه خیریه را میندازن، یه چند تومنی هزینه میکنن، خودشونو معاف میکنن از مالیات. بعد این مغازه خرد فروشه نمیدونم جز مالیات کشور رو باید اینا تأمین کنن، کارمند باید تأمین کنه، کارگر باید تأمین کنه. ساختار غلطه واقعا. اگر انسانایی که دنبال ساختار نمیسین تو مجلس، کمیسیون حقوقی مجلس عمدتا وکیلن، همه اکثر دورا کمیسیون بهداشت اکثرا پزشکن، آیا حاضرن قوانینی وضع بکنن به نفع مردم باشه؟
آل محمد، آل محمد، سلام.
آیا حاضرن کمیسیون بهداشت که عمدتاً پزشکن قوانینی وضع کنن که به نفع مردم و بیماران باشه، یا قوانین بیشتر به نفع مثلا قشر پزشکانه؟ من نمیخوام بگم نفع پزشکان نباید مد نظر باشه، من میگم این ذینفعان وقتی نشستن قانون وضع کردن نفع کی بیشتر تو ذهنشه؟ حقوقدانان نفع کیا بیشتر تو ذهنشون؟ عزیزان، انسان اگر باور جدی به خدای سبحان داشته باشه نفع مردم تو ذهنش، ولو پزشک تو کمیسیون پزشکی نفع مردم تو ذهنش، حقوقدان تو کمیسیون نفع مردم تو ذهنش. اما باور، هم باور به خدا، هم باور به قیامت، باور به آخرت. حضرت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه در این فرمایشاتشون همین بحثا رو درباره خداشناسی داره. باز روایتی از پیغمبر نقل میکنه که یک کسی سوال کرد ما رأس العلم، روایت از امام حسین علیه السلام، اوج دانش چیه؟ پیغمبر فرمود معرفت الله حق معرفته، این که معرفت خدا رو اونم اون گونه که حق اوست داشته باش. سائل سوال کرد و ما حق و معرفته، حق معرفت خدا چیست؟ فرمود ان تعرفه بلا مثال ولا شبیه، خدا رو بشناسید اما براش مانندی، مثالی، شبیهی در نظر نگیرید. و تعرفه و اینطور خدا رو بشناسید، الهن، واحدن، خالقن، قادرن، اولن و آخرن و ظاهرن و باطنن، لا کف له ولا مثل له، خدا کفی ندارد، مثلی ندارد. و ذالک معرفت الله حق معرفته، این معرفت در حکمرانی اثر داشته باشه. خیلی از این قانونا تعطیل میشه. یعنی واقعا یه عده باورمند به خدا بیان این قوانین رو بازرسی کنن. صحبت بود در همین انتخابات، بعضی کاندیدا میگفتن ما با همین قوانین میتونیم کشور رو اداره کنیم، درست اداره کنیم. من عرض میکردم با تعطیلی بعضی از این قوانین میشه کشور رو خوب اداره کرد. بعضی از این قوانین مانع اداره کشورن، بعضی از قوانین مبناش عدالت نیست، منافع مردم مد نظر نیست، ساختار غلطه. ساختار بانک ساختار تولید نیست. اگر ما باور به خدا داشته باشیم، مگر خداوند سبحان نفرموده که روابط مالیتون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؟ مگر نفرموده تجارت انتراز باشه؟ مگر نفرموده که دولتا بین الاغنیا نباشه؟ مگر نفرموده کنز نباشه؟ من نفرموده. آیا این ویژگی ها رو فقط که نباید به بحث ربا بودن توجه کنیم، بگیم با چهار تا عقود شرعی مسئله ربوی رو بانک رو حل کردیم، تو حل کردی ربا رو، کنز رو چطور حل کردی؟ دولتا بین الاغنیا رو حل کردی؟ الان تو بانک انباشت ثروت برای که سود مردم رو بدن زمین میخرن، دلار رد و بدل میکنن. حالا نمیگم بانک های شهرستان ها، منظورم بانک های اصلی است. طلا خرید و فروش میکنن به جای اینکه ثروت بره تو چرخش تولید. انباشت ثروت بانک های ما عمدتا کنزه. من از قضا اشکال ربوی به بانک ها ندارم، اشکال کنز دارم، انباشت ثروت دولتن بین الاغنیا است. چرا هر مجموعه بلند شده یه بانک زده؟ تو کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، در کشورهای حالا توسعه یافته غربی شما وقتی میرید مثلا تو خیابون اصلیش، از سر خیابون تو ته خیابون اصلی که میرید 4 تا شعبه بانک نمیبینی. چرا اینقدر شعبه بانک تو کشور ما هست؟ چرا هر مجموعه بلند شدن یه بانک را انداختن؟ اصلا کثرت بانک عزیزان این معنای خوبی نداره تو حوزه اقتصاد. کیا زی نفعن؟ باور به خدا هست؟ باور به قیامت هست؟ یه وقت خدمت حضرت آیت الله از ما بهجت رسیده بودیم، جمعی از طلبا اساتید حوزه بودن، یعنی منزلشون بعد از نماز خدمتشون منزل رسیدیم، منزلشون کنار مسجد. خب محضر ایشوی 20 دقیقه نشستیم، فقط توی این 20 دقیقه آقا هم صحبتی نکردن، توی 20 دقیقه عمدتا سر آیت الله از ما بهجت پایین بود، ما نگاهش میکرد. یه وقتا سر رو بالا می برد به ما نگاه میکرد، ما سر رو می بردیم پایین. یه 20 دقیقه سر رو بالا پایین می رفت. بعد از 20 دقیقه سر رو بالا برد، گفت احتمال بدهید که قیامتی هست. احتمال، نگفت یقین داشته باشید، فرمود احتمال بدهید که قیامتی هست. این جمع دیگه از حال رفتن، آقا هم بلند شد رفت، جمع از حال رفتن، آقا هم بلند شد رفت. عزیزون واقعا بسیاری از حکمرانان ما احتمال مرگ نمیدن، احتمال قیامت نمیدن. احتمال بدن قیامتی هست، نسبت به تک تک، نسبت به تک تک رفتارشون و تقنینشون و حکمرانیشون و پاسخ بدن. نفع مردم کجاست؟ کجا بود این قانونی که بحث کردی؟ نفع قشر خودتون بود یا مردم بود؟ لذا یکی از بحثایی که امام حسین علیه السلام مفصل داره بحث ذکر الاخرت، در یه روایت داره یبن آدم تفکر و قل، ای فرزند آدم بیندیش و بگو با خودت حدیث نفس کن. این ملوک الدنیا و اربابها و الذین عمرو و احتفروا انهارها و غرسوا اشجارها و مدنوا مدائنها. کجا رفتن این پادشاهان دنیا؟ درختها کاشتن، جویها کندن، دنیا ساختن برای خودشون، کجا رفتن؟ فارقوها، کارکوها و هم کارهون. اینا دلگیرانه کاره و دلگیرانه جدا شدن از این دنیا، دلشون نمیخواست از این دنیا کنده شدن. و ورثها قوم آخرون، دیگران وارث اموالشون شدن. بعد حضرت میفرمد و نحنو بهم اما قلیل لاحقون، ما هم ملحق میشیم، در زمان کمی اندکی ما هم میریم. ادامه داره این فرمایش حضرت، بعد این شعر رو داره: عین الملوک التي عن حفظها غفلت حتی سقاها بکأس الموت ساقیها، تلك المدائن في الافاق خاليه عادت خرابا و ذاق الموت بانيها، اموالنا لزب البراس نجمعها و دورنا لخراب الدهر نبنيها.
و همین مضمون که به هر حال دنیا این آدم میسازه بعد ولش میکنه بعد یه عالم دنیا خراب میشه بعد چیزی برات نمیمونه بعد توی این اوضاع احوال که دیدید دیگه تا میگن این کرونا گرفته اصلا یه وقت تا غسلش هم نمیدن بیچاره رو یه تیممی گاهی میکنن نمیکنن بعد توی کفن یه چیزی میذارنش اصلا اینو با تناب میذارن تو قبر نه دعایی نه ذکری نه تلقینی ای کاش مسئولین نظام از همشون رؤسای جمهور رو نمیدونم اون معاونین و عرض کنم وزرا و استانداران و فرمانداران و امام جمعه اینا یک کش هفته یه بار میبردن توی قبرستان های قدیمی نه این قبرستان های جدید که اینقدر آباده ببینن این قبرها یه زمانی آدم ها میومدن همین قبرها اهل قبر رو زیارت میکنن هنو تو قبره جناب حر میگه وقتی دعوت امام رو شنیدم بین بهشت و جهنم خودم رو دیدم اگر حر باور به قیامت نداشت عزیزم مثل بقیه تو همین جای میموند و به یک نون و نوای هم میرسید یه چند سبایی ولی باور به قیامت داشت همین شهدایی که عکسشون میبینی این برای چی رفت جونش رو داد جوانیش رو داد اینا باور به مبدأ و معاد دادن عزیزان جوان متعهد با یکی دو تا بچه میره مدافع حرم میشه و شهید میشه زن و بچهش رو رها میکنه خب زمان جنگ اکثر ما اون موقع مجرد بودیم انسان متعهد با زن و بچه رها کنه بره اونم خارج از کشور دفاع از حرم و اونجا در بین اشقل اشقیا قرار بگیره انسانهای جنایتکار و جانش رو تقدیم بکنه خیلی اخلاص میخواد خیلی باور میخواد این باور انسان یه جور دیگه مدیریت میکنه یه سبک زندگی دیگه به انسان میده چرا حضرت آقا هر شب دو ساعت و نیم گاه 3 ساعت با خدا مناجات میکنه زجه میکشه ناله میکنه چرا یه رهبر مملکت اینقدر با خداوند راز نیاز میکنه آخو مسئولیت سنگینه هر که مسئولیتش بیشتر راز نیازش بیشتر نالش باید بیشتر باشه دردش نسبت به مردم بیشتر باشه درد مردم رو باید بیشتر احساس بکنه ایمان به قیامت ایمان به خدا اینو میاره زهیر هم همین بود زهیر مگر عثمانی نبود زهیر عثمانی بود دیگه علوی نبود اما خودشو بین بهشت و جهنم دید آمد تو صحرای کربلا میدونید با حر با هم میجنگیدن یه وقت حر محاصره میشد زهیر میرفت نجات میداد یا زهیر محاصره میشد حر نجاتش میداد تا حر خوب زودتر شهید شد زهیر تا ظهر عاشورا زنده بود بعد آمد همین زهیر عثمانی اومد سپر امام شد که امام نماز خوفش رو بخوانه نماز ظهرش رو بخوانه تیرها به بدنش اصابت کرد به همراه سعید ابن عبدالله حنفی که ایشون شهید شد در حفاظت از امام شهید شد ولی زهیر مجروح شد بعد هم نمازش رو خوند بعد رفت وارد کارزار شد و اونقدر جنگید تا بعد محاصرش کردن کثیر ابن عبدالله شعبی و مهاجر ابن اوس او رو به شهادت رسوندن از قصد زهیر جزی کسانی بود که امام بر بالینش هم رفت اما فرقش با حر این بود که حر رو اصحاب عبردن بدن نیمه جانش رو عبردن تا نزدیک خیمه و امام سر او رو به دامن گرفت ولی زهیر رو امام بر بالینش رفت چون دیگه اصحاب اکثرا شهید شده بودن امام غریب بود تنها بود رب بر بالین زهیر و دعاش کرد خداوند تو را رحمت کند زهیر، خدا قاتل تو را لعنت کند. میگم قاتل زهیر بعد مسخ شد، ملعون شد. ایمان انسان زهیر عثمانی رو زهیر حسینی میکنه. خوشا به حال آدمایی که زمان شناسن. و یکی دیگه از شهدای دشت کربلا که امشب یادش میکنیم، طفل 11 ساله امام حسن مجتبی عبدالله ابن الحسن است. شهادت ایشون هم خیلی دردناکه. خب این بچه بود که پدرش رو از دست داد، امام حسین هم برای او پدر بود هم برای او عمو بود. وقتی امام حسین بر زمین افتاد و عمو رو دید، رفت آمد به طرف عمو، از حضرت ابی عبدالله فریاد زد زینب دستش رو بگی. زینب آمد هم دستش رو گرفت و گفت لا فارق و عمی، از عموم جدا نمیشه. دست زینب رو رها کرد، آمد و خودش رو به بانین حسین انداخت. عمو جان چه شده؟ چرا بدنت رو تکه تکه؟ یکی از کسانی که در صحرای کربلا هنوز حسین زنده بود برای حسین روزه خوند، همین عبدالله ابن الحسن بود. خدا لعنت کند، بحر ابن کعب آمد که ضربه‌ای بر امام حسین بزند، عبدالله ابن الحسن دستش رو سپر قرار داد، ضربه زد دستش قطع شد، گفت عمو جان دست من رو قطع کرد، با یه پوست بست شده. بعد بحر ابن کعب به درک واسط شد، امام شروع کرد با عبدالله ابن حسن نوازش کردن، درد و دل کردن. عمو جان صبر کن، شکیبایی کن، عنقریب پدران شایسته ما ملحق میشه. میگه تو همین لحظه که امام داشت با عبدالله ابن حسن صحبت میکرد، یه وقت عبدالله ابن حسن بر سر امام افتاد، بر تن امام، بر تن نیمه جان امام افتاد. چه شد؟ حرمله ملعون تیرسه شد. یعنی یکی از شهدای کربلا که زهر شده بود ابی عبدالله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس که میدان رفتن تو بر عمویت مشکل است، دستیابی تو بر این آرزویت مشکل است. بس که میدان رفتن تو بر عمویت مشکل است، دستیابی تو بر این آرزویت مشکل است. بر دلم آتش مزن ای میوه قلب حسن، بر دلم آتش مزن ای میوه قلب حسن، چون مرا بشنیدن این گفتگوی مشکل است. صفت و جانا مناسب با چنین پیکار نیست، صفت و جانا مناسب با چنین پیکار نیست. جنگ تو با لشکری در روبرویت مشکل است، سخت باشد ناسزا بشنیدن از هر ناکسی. گفته او با دشمن بی آبروی مشکل است.
یا حضرت خدا
یک دمی مند سیبا
که از می میدانه